بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. درباره مبنای مرحوم اصفهانی، درباره موضوع لح حروف، عرض کردیم که سه تقریر از این مبنا موجوده. مرحوم آقای خویی فرمودند که اصفهانی می‌فرماید موضوع له حروف وجودات رابط خارجی هستند، همون وجودی که بین عرض و جوهر در خارج هست. مرحوم روحانی تقریر کردند که موضوع له حروف وجودات رابط ذهنی هستند، اون وجودات رابطی که بین دو مفهوم اسمی ارتباط برقرار می کنند. مرحوم شهید صدر و آقای وحید قائل بودن به این که نه، موضوع له حروف ماهیت این وجود ذهنی است. هر سه اینها هم این رو نسبت میدادن به مرحوم اصفهانی، میگفتند اون چیزی که مرحوم اصفهانی میخواد بگه اینه. روز گذشته گفتیم این ماهیت وجود رابط که در کلام بزرگان آمده ممکنه مورد نقاش باشه و در فلسفه بحث بشه که اساساً وجود رابط ماهیت نداره. به همین سبب گفتیم بیاییم این رو تبدیل کنیم به مفهوم، بگیم مفهوم وجود رابط و ظاهراً هم مراد آقایون همین مفهوم باشه. امروز بنا داریم یه عبارتی را از مرحوم اصفهانی در کتاب بحوثون فی الاصولشون بخونیم، ببینیم حالا بین این سه نسبتی که به ایشون داده شده کدوم درسته. آیا ایشون مرادش اینه که موضوع له حروف ما وضع له الحرف وجود خارجی است، یا ما وضع له الحرف وجود رابط ذهنی است، و یا ما وضع له الحرف هیچ کدوم از این دو نیست بلکه مفهوم وجود رابطه؟ کدوم رو مد نظر دارن؟ عبارتی رو که میبینیم صراحتاً تصریح عبارت ایشون اینه که آقا وجود نه ذهنن نه خارجن موضوع له حرف نیست. و واقعا با توجه به این عبارت تعجبه چرا برخی از بزرگان این مطلب رو مرحوم اصفهانی نسبت دادن، که مطلبشون هم خوندیم. حالا عبارت مرحوم اصفهانی رو ببینیم، بخونیم، ببینیم ایشون می‌فرمایند موضوع له حروف عبارت است از مفهوم وجود رابط. سیر بحث ایشون در عبارتش اینه که می‌فرمایند آقا ما که گفتیم نسبت موضوع له حرفه، اگر کسی به ما اشکال بکنه بگه شما مبنات در وضع چی بود؟ مبنای شما در وضع عبارت بود از این که وضع علقه است بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا. اگر کسی به ما اشکال بکنه به این که شما مبناتون در وضع ایجاد علقه بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا بود، اون وقت شما چی جواب میدی؟ ما میگیم آقا ما هنوزم بر همون باوریم، طبیعی یعنی ماهیت که ما تعبیرش کردیم به مفهوم. ایشون میگه ما هنوزم بر این باوریم، ما هنوزم همین رو میگیم. بعد تصریح میکنه که اساساً وجود عینی و وجود ذهنی هیچ نحوه دخالتی در موضوع له نداره. و نسبت اگر چه متقومه به دو طرفه، بله اگر بخواد موجود بشه وجود خارجی اشیاء رو لازم داره، ولی موضوع له این وجود خارجی نیست. دقت کنیم، موضوع له ممکنه ماهیت بشه، ولی ماهیت اگر بخواد تصورم بشه شما لابد دید از این که چه کار کنید، وجود ذهنی به او ببخشید. اگر احیانا کسی آمد گفت آقا این شیء موجودیتش به وجوده، بله ما قبول داریم موجودیتش به وجود ذهنی است یا موجودیتش به وجود خارجی است، ولی آیا وجود هم در موضوع له دخیله؟ مثال ساده بزنم دوستان در ذهنشون بیاد، عنقا بس شده بر چی؟ برای یک حیوانی که وجودم نداره. عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر، اینجا همیشه باد به دست است دام را. عنقا نیست، موجود نیست، اما شما لغت رو برای همون مفهومش وضع کردید، برای همون مفهوم این لغت رو وضع کردید. اما لاجرم شما وقتی میخواید در رابطه با او صحبت کنید در عالم خارج که نیست، مجبورید او رو به وجود ذهنی موجود کنید و در رابطه باهاش صحبت بکنید. میتونه آدم راجع به غیر تصورش صحبت بکنه، چیزی رو در تصور نداشته باشه و در رابطه با اون صحبت بکنه.
شاید اول موجود به وجود ذهنیش
کرده
بعد لغت
براش مفهوم. اصلا اینجوره. اما آیا وقتی چیزی رو موجود به وجود ذهنی کرد و حالا خواست در رابطه باهاش صحبت بکنه لغت براش وضع کنه؟ لغت رو وضع کرد برای مفهوم به صورت لابشرط، یا مفهوم به شرط وجود ذهنی؟ نیست. شما میخواد بگه نیست؟ حتی اقلیشون میگه نیست. آی اصفهانی میگه از دید من حروف وضع شدن بر همون مفهوم نسبت، نه نسبت به قید وجود. اگر کسی بگه آقا نسبت بدون وجود طرفین که نیست، میگیم درسته. نسبت اگر بخواد موجود بشه در عالم، لاجرم باید وجودی داشته باشه، وجود طرفینی باشه، ولی چون این نیست که این وجود دخالت در موضوع له داشته باشه. عبارت اصفهانی رو ببینید، ایشون میفرماید لا ينافي ما قدمنا، اون چیزی که ما قبلا گفتیم فی الوضع، ما درباره وضع مطلبی گفتیم، من ان طرفي الالغه الوضعيه، دو طرف الغه وضعیه، طبیعی لفظ و طبیعی معناست، طبیعی ماهیت. فإن المراد هناک، مراد در بحث وضع اینه، عدم و دخل الوجود العینی و الوجود ذهنی، وجود عینی و وجود ذهنی دخالت ندارند، فل و موضوع و الموضوع له، نه در موضوع دخالت دارند که لفظ باشه، لفظ برای اونه نه لفظ موجود، نه موضوع الله در اشتخالت دارن که بگیم موضوع الله یعنی مفهوم موجود، نه، نه وجود عینی نه وجود ذهنی. عبارتیست در خود صفحه کتاب آقای اصفهانی که ازش مطلب نقل شده، همین اصول علی نهج الحدیث، همین تو همون کتابه. تعجب دوستان بزرگانی که کار کرده این عبارت رو نخونده. فَإِنَّ الْمُرَادْ هُنَاكَ عَدَمُ دَخْلَ الْوَجُودِ الْعَيْنِ وَالْوَجُودِ الزَّهْنِ فِي الْمُوْزُوَ وَالْمُوْزُوَ لَهْ وَإِنْ كَانَ الْمُوْزُوَ لَهْ مَاهِيَ شَخْصِيَ كَمَا فِي الْعَلَامِ. بله، موضوع له ماهیت شخصی است، همان که در اعلام شخصی همینجوره. یعنی زید وقتی شما براش وضع میکنید یه وجودی داره، اما آیا بر وجود زید لفظ رو وضع کردید؟ نه، ما بر وجود زید لفظ رو وضع نکردیم.
این بره این بره چیزایی مثلا اعلام و مثلا موضوعاتی که غیر نسبی هستن متقلب بذاره بهرستن میشه گفت، مثلا امقا هم میشه گفت، اما یه چیزی که متقلبم وجودش متقلبم به وجود طرفینه.
خب باشه، شما بازم بر مفهومش وضع میکنیم.
خب حالا اون مفهوم خودش به
تنها
مفهوم نمیشه، یعنی
درک نمیشه. اصلا هیچ مفهومی بدون وجود مفهوم نمیشه. خب پس اینم خب. خب و این کانن پا انفن نسبت الحقیقیه و این کانت المتقومه به طرفه ها الموجودین نسبت، اگرچه قوامش پاش رو دوش دو طرفشه، این دو طرفی که موجود هستند اینن در عالم خارج او ذهنن، اگر بین دو وجود خارجی لحاظ کردید اینا پاشون ردوش وجودات خارجی است، اگر بین دو مفهوم ذهنی لحاظ کردید و ربط رو بردید اینا پاشون ردوت ربط ذهنی است. الا ان الموضوع له موضوع له زاکن تلک ذات و تلکن نسبت المتقومت به هماست، ذاتش، ذات یعنی مفهومشه، یعنی ماهیتشه، ماهیت اوست من دون دخل لوجود طرفی ها، بدون اینکه وجود دو طرف دخالت داشته باشه فی کونها طرف الالغت الوضعیه، در اینکه این رو طرف الغه وضعیه بکنه، طرف الغه وضعیه بالاش میتونیم بنویسیم طرف الغه وضعیه یعنی موضوع له، یعنی بدون اینکه او رو موضوع له بکنه. نه نه گوش کن، ون کان لهما، اگرچه این وجود طرفین دخلون دخالت دارن فی ثبوت ها فی حد ذات ها، اگر خواست این موجود بشه بله لابد و ان یکونه که وجود داشته باشن دو طرف تا نسبت بیاد، باید دو طرفی باشن تا نسبت بیاد. اما این که این مفهوم مربوط به وجود اونا بشه نه، فلا ينتقل الیها، پس منتقل نمیشه به الیها یعنی الی نسبت الا بالانتقال الی طرفیها، باید دو طرف رو لحاظ کنید تا به نسبت توجه بکنید. پس ذاتش رو بیان میکنه و حداقل از این عبارت استفاده میشه، حالا اگرم به نوعی بشود توجیهش کرد که عبارت مرحوم آقای خویی مرحوم آقای روحانی نارم استفاده کرد، ظاهر عبارت ایشون بله سریعه عبارتشون اینه که نه موضوع له ذات نسبت وجود درش دخالت نداره که بهشون نسبت داده. دوباره بگیم کوتاه، سه تقریر از عبارت مرحوم اصفهانی ارائه شد، سه بزرگ بلکه چهار پنج بزرگ مطلب رو ارائه دادن. یک، موضوع له حرف وجود رابطه خارجیست، تقریر آقای خویی. دو، موضوع له حرف وجود رابط در ذهنه. سه، موضوع له حرف مفهوم وجود رابطه، یا به تعبیر برخی میگفتن ماهیت وجود رابطه. حالا وارد بشیم اشکالات بحث رو ببینیم. در این باره اولین اشکال رو مرحوم آقای خویی مطرح کردن. ایشون طبیعتاً رو مبنای خودش آمده اشکال کرده، یعنی روی تقریر خودش گفته آقا آقای اصفهانی میگه موضوع له وجود خارجی است، ایشون گفته نمیشه. میدونید چرا؟ نمیتونه وجود رابط خارجی موضوع له حروف باشه، به خاطر اینکه آقا اصلا انسانها چرا تفهیم و تفهم میکنن؟ ببخشید چرا وعظ میکنه؟ اصلا انسان ها چرا وعظ میکنه؟ میگه مرض دارن که وعظ کنن. خب همین مرحوم آقای اصفهانی وقتی به رحمت خدا رفته، مرحوم آشتان حسین 1320 شمسی فوت کرده، در کربلا یه جلسه ای گذاشته بودن به عنوان فاتحه، یه منبری اونجا میره بالا، میگه امروز اعلم علمای نجف و افقه فقهای نجف فوت کرد، فاتحه بود. نماینده مرحوم استوال حسن که اون وقت مرجع تقلید عام شیعیان بوده، اونجا پای منبر نشسته بوده، صدر حسین حجتنامی بوده، خیلی هم از مؤمرین بزرگان. این از پایین متوجه میشه که این داره گوشه کنایه به آقای استوال حسن میزنه، که میگه افقه فقهای نجف فوت کرده، معناش اینه که یعنی از مرحوم سید افقه. میگه آشیخ روزت رو بخون بیا پایین. او از بالا میگه آقا من غرضی نداشتم. میگه غرض نداشتی، مرض داشتی. حالا مگه عقلا غرض یا مرض داشتن که اومدن وعظ کردن؟ چرا وعظ میکنن؟ به خاطر اینکه تفهیم و تفهم کنن، میخوان مفاهیمشون رو بین هم دیگه منتقل کنن. یه چیزی تو ذهن منه، میخوام شما از اون مطلب تو ذهن منه مطلع بشی. پس غرض از وعظ تفهیم و تفهم. تفهیم و تفهم تنها در وقتی حاصل میشه که الفاظ برای ماهیات وضع شده باشند. چرا؟ میفرمایند به خاطر اینکه اگر الفاظ برای وجودات وضع شده باشند، وجودات که به ذهن نمیان. من غرضم اینه که شما در ذهنت از مطلبی که من میخوام بگم مطلع بشید. غرض من اینه شما مطلع از مطلب من بشید. من اگر این رو برای وجود خارجی وضع کردم، وجود خارجی که به ذهن شما نمیان، وجود خارجی امکان انتقالش به ذهن نیست. آتش خارجی اگر به ذهن شما بیاد میسوزونه. وجودات ذهنی هم قابلیت این که وجود دوباره پیدا بکنن ندارن. دقت کنیم، فرض کنیم وجود ذهنی موضوعه. آقای خویی راجع به اینم حرف زدن، گفته فرض کنیم وجود ذهنی موضوعه. خب اگر وجود ذهنی موضوع له ما هست، شما وضع کردید این کلمه رو برای این وجود ذهنی. وجود ذهنی موجوده، موجود متشخصه، یعنی یک بار وجود میاد. اگر او رو وضع کردید، دیگه اون که در ذهن منه که قابل انتقال به ذهن شما نیست. من اونو چجوری میتونم انتقال بدم به ذهن شما؟ همون رو اگر خود من هم خواستم دوباره تصور بکنم، اون یه چیز دیگه است، وجود دیگه است، وجود ثانوی است. اون نیست، چون اون موجود شد دیگه. موجود که لا یوجد ثانیاً، دوباره موجود نمیشه.
آقا سرشت آخه مربوب ماهیت قبل از خلقتش لا به شرطه.
نه، به شرط لاست، گوش کن.
قبل از خلقت.
حالا پس ببینیم، مرحوم آقای خویی میفرماید آقا انسانها چرا وضع میکنند برای تفهیم و تفاهم. میخواد اون چیزی که در ذهن داره به طرف مقابل چکار بکنه؟ تفهیم کنه، اونو بفهمه. پس من وضع میکنم برای اینکه شما بدانی در ذهن من چه میگذره. من میخوام شما بدونی که بر من چه میگذره. آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم. احساس سوختن به تماشا نمیشه. وضع میکنم برای اینکه شما بفهم. خب اگر میخوام بفهمی، باید یه چیزی رو بگم که شما وارد ذهنت بشه. چی میتونه وارد ذهن شما بشه؟ مفهوم. چون وجود خارجی که وارد ذهنت نمیشه، وجود ذهنی هم که تو ذهن منه وارد ذهن شما نمیشه. ببینیم عبارت چون و عمل کلام فی المقام الثانی علا تقدیر تسلیم عمل نسبت. مقام اولشو قبلا خونده بودیم. مقام اول آقای خویی این بود که اساسا وجود رابط در عالم نداری. عمل کلام فی المقام الثانی علا تقدیر تسلیم این که انل نسبه و ربط وجودن فی الخارج فی مقابل الجوهر و العرض، اگه گفت فلا نسلم که انل حروف و العدوات موضوع باشن برای اونها، قبول نداریم برای اونها وضع شده باشن. لما بینا و سابقا، ما قبلا این مطلب رو توضیح دادیم، من ان الالفاظ موضوعه لذات المفاهیم، الفاظ وضع شدن برای ذات مفهوم و الماهیات، لا للموجودات الخارجیه ولا ذهنیه، فان الاولى یعنی موجودات خارجیه غیر قابل للاحضار فی الذهن، به ذهن نمیاد، و الا فلا تكون به خارجیه، اگه به ذهن میمدن که خارجی نبودن، و ثانیه غیر قابل للاحضار ثانیه، چیزی که یه بار موجود شد و اگه خواستید دوباره موجود کنی اونیست که، اون چیز دیگه است. حالا اون که نمیشه، اونو نگفته، اصلا وجود ذهنی من که به وجود ذهنی شما در نمیاد، موجود ذهنی من یک شأنیست از شؤون من، کیفیست از کیفیات من، قابل انتقال به شما نیست. بعد اینو میگه واقعی خوبی احضار ثانیه در ذهن لابد متکلم خودش گفته. بهتریشون این بود در استدلالش، میگم ولی وجود ذهنی هم که از ذهن من به ذهن شما نمیره، وجود ذهنی من مال منه دیگه، قابل انتقال به شما نیست. فان الموجود ذهنی لا یقبل وجودا ذهنیا آخری، وجود ذهنی دیگه پیدا نمیکنه. خب والمفروض ان الغرض من الوضع التفهیم و التفهم و هو تفهیم و تفهم هم لا یجتمع مع الوضع للموجود الذهنی علی الخارجی، بل لابد ان یکون الوضع لذات المعنا براشون اسم ای المفهوم ای الماهیت القابل لنحوین من الوجود. ماهیت گاهی میتونه وجود خارجی بشه، گاهی میتونه وجود ذهنی بشه، این ماهیت به ذهن من میاد و به ذهن شما میره. و به تعبیر آخر ان لفظ موضوع به ازاء معنای لاب شرطی، لاب شرطی یعنی این که معنای لاب شرط عن الوجود، میخواد موجود باشه میخواد نباشه، سوا اون کان موجودن فی الخارج او معلومن فی الخارج، ممکنن کان او ممتنن، ممکن میتونه ممکن باشه مثل چی؟ مثل انسان. میتونه ممتنع باشه مثل شریک الباری، وجود نمیتونه پیدا کنه ولی مفهوم که داره. دقد یعبر عنه به صور المرتسمت العلمیه، تعبیرم ازش میشه صور مرتسمه علمیه ایزن. چرا مرتسمه بهش میگن؟ چون ترسیم شده، رسم شده در ذهن. البته تعبیر صور مرتسمه تعبیریست که معتزله در رابطه با علم باری تعالی دارن، تو فلسفه خیلی ازش تعبیر نمیشه، حالا ایشون گفت. و علی ذالک فلا یمکن ان تکون الحروف موضوعتن لعنها النسب و روابط، موضوع نمیتونن برای روابط و نسب به نحو وجودشون باشن، لعنها کما عرف سنخ وجودن لا ماهیت له، ایشون میگه به خاطر اینکه نسبت وجود داره ماهیت نداره پس نمیتونه بر اون باشه. فلا تکون قابل للاحضار فی الذهن، نمیتونه به ذهن در بیاد. اما مفاهیم نفس نسب و روابط، از کسی بره سراغ مفاهیم اونا که آقای خویی گنده اینجا به اون مطلب تقریر دیگه اصفهانی هم جواب بده، اگه اونا رو میرید اون مفاهیم نسبت هم مفاهیم اسمی هم مفاهیم حرفی نیستن. شما نسبت رو تصور کن، مفهوم نسبت، مفهوم نسبت مفهوم اسمی است، مفهوم اسمی زنی میتونه موضوع واقع بشه، میتونه محمول واقع بشه، من ما وضعت و لیست من ما وضعت لها حروف و العدوات. اما در این باره چندی نقطه داریم که باید ارز کنیم. اولین اشکالی که خب طبیعتاً به ذهن میرسه اینه که استدلال ایشون رو مبنای خودشون. ما سابقاً همین امروز عبارتی را از مرحوم اصفهانی خوندیم، گفتیم نه ایشون مرادش واقعا این نیست که موضوع له حروف وجودات خارجیه باشن، بلکه می‌فرماید موضوع له حروف در حقیقت مفاهیم ناقصه، مفاهیم غیر مستقله هستن. حالا اشکال وارده یا وارد نیست، جا خودش باید بررسی کنیم. اما اینی که شما به اصفهانی نسبت دادید، این مد نظر مرحوم اصفهانی نیست. هازا اولا. نکته دوم که بررسی کنیم، ببینیم آقا فرمایش آقای خویی چیه. یه لحظه اینو تحمل کنید، این دوتا اشکال دو و سمون یه ذره تحمل میخواد. خلاصه فرمایش آقای خویی چیه بود؟ خلاصه فرمایش آقای خویی این بود که غرض از وضع تفهیم و تفهم، تفهیم و تفهم موضوع همون، موضوع لای همون کلمه. بعدم میگفت موضوع لای خودش رو تنها و تنها میتواند با فرضی تفهیم و تفهم کنی که برای ماهیت و مفهوم وضع شده باشه. بعد نتیجه گرفت گفت موضوع له پس حتما مفاهیمه. خیلی هم شسته رفته گفت، گفت غرض تفهیم و تفهمه، تفهیم و تفهم هم تنها وقتی ممکنه که بر مفاهیم باشه. رو باید سوال داریم، کی گفته غرض وضع تنها تفهیم و تفهمه؟ یه وقت میگید که غرض وضع تفهیم و تفهمه به عنوان اینکه بالاخره انسان ها میخوان تفهیم و تفهم بکنن، قبول ده. اما یه وقت میگید غرض از وضع هر کلمه تفهیم و تفهم معنای همون کلمه است. نه، مثلا مرحوم آقای نائینی که میگفت حروف ایجادیان، غرضش تفهیم و تفاهم نبود، غرض این بود ایجاد کند یک معنایی رو در ذهن متکلم. یا اونهایی که میگفتن اساسا حروف معنا ندارن، مثل مرحوم ایروانی، مثل نجم العلمه که حرفاشون رو خوندیم، اونا چی میگفتن؟ میگفتن وضع نداره. چرا؟ میگفتن وضع داره اما معنا نداره. معنا نداره یعنی چی؟ اصلا مفهوم نداره، چیزی به طرف القا نمیکنه. پس برای چی وضع شده؟ میگفتن وضع شده تا اسامی رو دارای خصوصیت خاص کنه. پس ما چند با آقای خویی باید عرض کنیم غرض از وضع تفهیم و تفهم، درسته، اما نه تفهیم و تفهم معنای خود کلمه، بلکه چه بسا غرض تفهیم و تفهمه به این که کلمه دیگری رو تفهیم کنه، کلمه دیگری رو تفهم کنه. تفهیم به این که معنای خودش رو برسونه. اگه اینو میگید نه این کامل نیست. عرض نگاه کنید، یه وقت حضرت عالی غرضت اینه یه گروهی با هم راه میفتن، به این مثال توجه کنید، یه گروهی با هم 10 نفر راه میفتن، یه وقت غرضشون اینه هر 10 نفر برسن به قله کوه، هر 10 تا میخوان برسن. غرض نفر اول رسیدن به قله کوه، غرض نفر دوم رسیدن به قله کوه، غرض نفر سوم همین. اما یه وقت 10 نفر با هم میرن، غرضشون اینه که یکیشون به قله کوه برسه. بله، غرض از این صعود رسیدن به قله کوهه، اما نه اینکه تک تک برسن، قرار همه با هم کمک کنن یکی برسه اون بالا. لذا یکی سر تنها صف میگیره، یکی میخو محکم میکوبه، یکی چای درست میکنه، یکی بارو میبره که یکی برسه اون بالا. یه نفرم میرسه مثلا بالای دماوند، یه نفر میرسه بقیه اون پایین، باید در حقیقت کمک کنن که اون نفر نیفته اون بالا. حالا اگر من حرف رو آوردم طبق مبنای امثال نجم العلمه ایروانی، نه که قبل از تعطیلات حرفاشون رو خوندیم، اگر کسی گفت آقا حروف اومدن اما نمیخوان تفهیم کنن معنای خودشون رو، چون اصلا معنا ندارن، بلکه حروف میان اسم رو دارای خصوصیت میکنن، حروف سر تناب رو میگیرن، اسم میرسه به قله، حروف تلاش میکنن، اما نه برای اینکه تفهیم کنن موضوع له خودشون رو، برای اینکه اسم رو دارای خصوصیت کنن، کما اینکه در کلام ایروانی خوندیم، در کلام بقایت الازهان مرحوم هاشم رضا مدرسه شاهی خوندیم، عباراتشون هم دیدیم. یا اگر کسی اومد گفت ایجادیت اینه، گفت حروف میان ایجاد میکنند ارتباطات رو در اسماء، در مسائل دیگه، خودشون معنایی رو به شما القا نمیکنن، اسماء رو دارای ویژگی میکنن، دارای خاصیت میکنن. اگر کسی اومد اینو گفت، آیا مخل به تفهیم و تفاهمه؟ آیا اون گروهی که با هم رفتن برن کوه، اونا مخل به تفهیم و مخل به غرض بودن؟ نمیخواستن برسن بالای کوه. چرا میخواستن برسن بالای کوه؟ اما غرضشون بود گروه به بالای کوه برسه، نه تک تک. لذا به نظر میرسه در این باره میشه خدمت آقای خویی عرض کرد، اگرچه تفهیم و تفاهم غایت وضع ما هم قبول داریم، ولی لازم نیست وضع هر کلمه به خاطر تفهیم معنای همون کلمه باشه، بلکه چه بسا غرض از وضع در این کلمه اینه که کلمه دیگری دارای خصوصیت بشه، کلمه دیگری دارای ویژگی بشه. یا چه بسا غرض طبق نظر مرحوم آقای ناینی که بخوندیم اصلا ایجاد باشه، تفهیم و تفاهم نباشه به این معنا. هذا اولا. اما برگردیم به این عبارت آقای خویی توجه کنید، ایشون فرمود یک علی غرض از راست چیه؟ تفهیم و تفاهم موضوعه همون کلمه. ما عرض کردیم نه، میتونه موضوع همون کلمه غرضش تفهیم و تفاهم نباشه. دو، رو بر حرف داریم، ایشون گفته تفهیم و تفاهم تنها مبتنی بر اینه که موضوع له مفاهیم باشن. روی حرف داریم. کی گفته اینو؟ کی میگه این حرف درسته؟ دقت کنید، تفهیم و تفاهم به این معناست، حواس من، یعنی شما یه چیزی بفهمید، درسته؟ من الان اینو دست میگیرم تکون میدم، لفظ به کار بردم؟ نه. شما نفهمیدی که تکون میخوره این؟ یه نفری الان نگاه بکنید اومده واسطه وسط دارالشفا لغ شده سینه میزن، خون چلوازی در میاره، شما نمیفهمید دیوونه شده؟ آیا فهم یک مسئله فرع الفاظه؟ یعنی ما نمیتونیم از وجودات مطلب بفهمیم؟ اگر وجودی نه، اگر مفاهیم نباشن، ما از وجودات درک مفهوم نداریم. چطور نداریم؟ خب باشه، آقای گوینده لفظی رو به کار میبره، این لفظ وجود رو الغا میکنه، شما اون وجود رو میبینی، مفهوم رو میفهمی. مثل اینکه یه نفری الان میبینی داره این وسط سیب میخوره، شما نمیفهمی که این روزه نیست. آیا وضع داره؟ نه. آیا مفهوم داره؟ نه. الفاظ به کار برده؟ نه. از وجود مطلب میفهمی. کی گفته که فقط و فقط فهم فرع مفاهیمه که ایشون به عنوان کبرای کلی گفت آقا تفهیم و تفاهم به واسطه مفاهیمه؟ حالا برگردیم رو مبنای اصفهانی ببینیم اینو بتونیم تقریر کنیم.
فهم فرع مفاهیمه.
نه،
وجود معلوم به ذات همون مفاهیمه، ولو دیوونه
داره. آره نداریم به این، اون نمیخوام بگم، میگم آیا اگر ما وجودی رو دیدیم نمیتونیم ازش مفهوم به ذات بفهمیم؟ خیلی خوب، حالا اگر متکلم ما آمد یه وجودی رو ایجاد کرد، من نمیتونم از وجودمون یه مفهومی رو استفهام کنم در بیارم؟ حتما باید مفهوم به من بگه.
اثبات شیء نفی معادل
نمی‌کنه، ایشون
در بخشی از مفاهیم و مطالب میگه.
نه خیر، کبرای کلیه، چون اگه بخشی بود که برهانش کامل نبود. ایشون برهانش این بود، میگه غرض تفهیم و تفاهمه، تفهیم و تفاهم هم همیشه با مفاهیم، پس حتما موضوع له مفاهیمه. چون اگه بگه غرض تفهیم و تفاهمه، بعضی وقتا هم تفهیم و تفاهم با مفاهیمه، میگیم این دسته از غیر اون بعضا.
همیشه در مباحث الفاظ نه در باورا،
همون مباحث الفاظ هم داریم. چی گفته؟ الان حضرت عالی یه نفری بلندشه این وسط داد بزنه، شما ازش چه مفهوم میفهمید؟ چیه که این عصبانی؟ الفاظ از الفاظ میفهمید؟ به عبارت دیگه نگاه کنید آقا، اگر یه کسی اینجا یه حرکتی انجام داد، من چه کار میکنم؟ من از حرکت او یک مفهومی رو انتظار میکنم. حالا اگر یه وجود، گفتیم الفاظ وجودی هست فرضاً، ما که قبول نداریم، اما نه به خاطر این برهان آقای خویی، اگه الفاظ گفتیم وجودی هست، لفظ وجود رابط ایجاد میکنه، این الفاظ هم مثل حرکت خارجیه این آقا، یه حرکت خارجیه ایه، خب من ازش مفهوم انتظام میکنم. انتقالش به اینه که ایشون وجود رو میاره در مرا و منظر من، من از او انتظار مفهوم میکنم.
پس قبول داریم که برای انتظار مفهوم باید وجودی باشه که تا انتظار مفهوم بشه؟
نه که وجود قبول داریم، همه حرف اصفهانی اینه، رد حرف مرحوم آقای خویی.
حتما باید بالاخره وجودی باشه تا بالاخره مفهوم انتظار بشه دیگه، یعنی ربط بینه
میدونم معید مایی یا معید آقای خویی. چون آقای خویی اتفاقا میگه وجود نباید باشه، مفهوم باید باشه. خب پس معید مایی، خدا خیرت.
شما به نظرم یه خلط شده بین دلالت عقلیه و دلالت وضعیه. شما مثالایی که میزنید همه مربوط به دلالت عقلیه است. طرف داد میزنه شما عصبانیت یا دلالت طبیعیه. ولی وقتی ما بحث رو میاریم در مورد دلالت وضعیه، چون خود لفظ که خصوصیتی نداره در القای معنا، باید قبلش وضع صورت گرفته باشه. این حتما همین حرف آقای خویی در شریان پیدا میکنه که باید بر مفهومی باشه، چون مقام مقام تفهیم تفاهم.
الان شما برو در یه شهر که اینها وقتی میخوان عزاداری کنن کاه میریزن، هوا کاه میریزن، این کاه ریختن هوا وضعیه، قراردادیه. لذا اگه یک کسی بیاد قوم ببینید کاه داره میریزه هوا، مردم نگاهش کنن نمیفهمن چی به چی، یعنی چه کاری داره میکنه. یا در خرم آباد مردم وقتی میخوان عزاداری کنن به گل میشینن، اما همین کار رو شما تو قوم انجام بدیم مردم نمیدونن، پس قرار دادی وضعیه اما مفهوم نداره. نه، یه فعل خارجی است. یعنی طرف وقتی شما این کار قراردادی رو میبینی، میبینی یه نفری داره در جن راه میره، اینجا چیزی نمیفهمی ازش چون از وضع مطلع نیستی، اونجا میفهمی چون از وضع مطلعی. کاه میریزه هوا. یا میبینید یه نفری داره حرکت خاصی میکنه، در قوم این حرکت داله بر شادی نیست، در اونجا هست. اینا از کجا در اومده؟ از وضع، اما مفهوم نداره، اصلا لفظ نداره. شما با دیدن وجود خارجی مطلع از وضع میشی، پس دلالت دلالت وضعی است، اما هیچ ربطی هم به مفاهیم به این معنا نداره. گاهی خوبی میفرمایید. پس میتواند یک کسی مثل مرحوم آقای اصفهانی بگه که حضرت آقای خویی، من میگم موضوع له حروف چیه؟ وجود خارجی است، اما تفهیم و تفاهم میکنه. به چی؟ به این که موضوع له حروف وجود خارجیه، شما این وجود خارجی رو که نگاه میکنی چیزی ازش میفهمی. اینم دو. یک نکته دیگه ای هم بگیم که از اشکال آقای خویی تو این دو سه دقیقه رو گدر بیاییم، فردا نخواهیم تکرارش بکنیم. آقای خویی در بین عباراتشون یه تعبیری داشتن، میگفتن موجود ذهنی لا یقبل وجودن ذهنی یعن آخر. عباراتشون رو خوندیم، این حرف حرف درستیه، اما مشکلی رو از آقای خویی حل نمی کنیم. خوب توجه کنیم، این نکته دقیقی است که در عبارت دارم به کار می برم. اگر ما گفتیم موضوع له همون وجودی است که من حین الوضع لحاظ کردم، خب بله این قابل انتقال نیست، این قابل وجود ثانی هم نیست. حواسه من آقای خویی میگفتن وجود ذهنی قابل انتقال به غیر نیست، میگفتیم چرا؟ میگفتن به خاطر اینکه وجود ذهنی که شما وضع میکنید، من میام الان یک ربط موجود ذهنی رو وضع میکنم، لغت رو میذارم روش، این موجود شد، چون موجود شد دیگه لا یقبل وجود دوم رو، هر تنگش درسته اگه اینگونه باشه وضع درسته، اما اگه اینگونه نبود من اومدم گفتم هر وجودی موضوع لای حرفه، نیمدم همون وجود رو به تنهایی لحاظ کنم، یه رخ میگم اون وجود به تنهایی خب بله دیگه قابل تجدد دوباره نیست، اما اگه گفتم هر وجود رابطه ذهنی موضوع له حرفه، این وجود رابطه ذهنی در هر جایی که موجود بشه موضوع له ذهن، موضوع له حرف. به عبارت اخرى مثال دیگه ساده بزنید، تصور بفرمایید، توجه کنید آخر بحثمونه، تصور بفرمایید شما یه وقت من دستام میزنم به هم، یه وقت اسم همین دست خوردن به هم که در یک دقیقه به ساعت 11 اتفاق افتاد رو میذاریم الف، خب بله این دیگه دوباره تکرار نمیشه، چون اگه دوباره دست دادم این اونیست، اون موجود شد تمام شد رفت، این یه دست دادن دیگه است. اما این وقت من میگم هر دست زدنی اسمش الفه، وجود ها ماهیت نیست، هر دست زدنی اسمش الفه، خب اگه بار دوم هم زدن میشه الف، سوم هم زدن میشه الف، تو ذهن شما اومد میشه الف، تو ذهن من هم بود میشه الف، چند مرحوم آقای خویی تصور کردن اونایی که میگن موضوع لای حروف وجود ذهنیه، میخوان بگن یک موجودی که در ذهن پدید آمد و تمت و رفت، مثل اون دست زدن یه دقیقه 11 که دیگه تکرار شدنی نیست، اون موضوع لایه. نه اینو نمیگه کسی، میگن آقا کل ما وجود فی ذهن، کل ما وجود فی ذهن یکون حرف، یکون معنا حرفی، یا این اشکال اول ایشون که اشکال واردی نیست، اما فردا بریم ببینیم مطلب مرحوم آقای اصفهانی به کجا میرسه.